بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در ادامه درس مبارک از مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه شریف، در تفاوت صورت‌های حکمیه و صورت‌های ظاهریه و تشریح مبادی کلیه و مبادی جزئیه و اختلاف ناشی از خلق که اختلاف در قابلیت ها باشه و منشأ خود این اختلاف قابلیت ها، فرمود بزرگوار علی الله مقامه که ما دو نوع صورت داریم. یک نوع صورت باعث میشه دو شی به کلی و به صورت حکمی از هم متمایز بشن، و یک نوع صورت باعث میشه همینقدر که دو شی به حسب ظاهر از هم جدا بشن، نه از لحاظ حکمی. مثالش را هم متعدد الحمدلله شنیدیم و انشاءالله که در ذهنهامون انشاءالله رسوخ پیدا کرد. صورت ظاهری یعنی همین صورتهای هندسی که دو تکه چوب، دو تکه آهن به واسطه صورت‌های هندسی از هم متمایز میشه. صورت حکمی و تمایز حقیقی یعنی اون صورت و اون خاصیتی که طبع یک ماده را، مزاج یک ماده را دگرگون میکنه، مثل صورت چوبی و صورت آهنی. اینجا این دو نوع شی که یکی چوب باشه یکی آهن به صورت حکمی و به صورت حقیقی از هم متمایز شدن با صورت حکمیشون که بر روی یکی صورت خشبیت پوشانیده شد بر روی یک جسم و بر روی یک جسم دیگر طول و عرض عمق دیگر صورت حدیدیت پوشانیده شد. اینجا این دو نوع جسم به صورت حکمی از هم جدا شدن. بعد رسیدیم به این عبارت که به این مطلب که صورت‌های حکمی و تمایزات حکمیه در این آدم چطور جاری میشه، حکمت الهیه در جاری کردن تمایزات حکمیه به چطور هست. فرمود بزرگوار علی الله مقامه که در حکمت الهیه، در حکمت اهل بیت علیهم السلام، اول مکانی که، اول جایی که فیض الهی به این عالم تعلق میگیره عرش این عالم و عرش هر عالمی هست. اما عرش که یک مبدأ کلی هست، مبدأ کلی یعنی اون جایی که تمام فیضها از اونجا جریان پیدا میکنه. اگرچه عرش مبدأ کلی هست ولی به تنهایی نمیتوانه تمایزات جزئیه را ایجاد کنه، در اینجا احتیاج به مبادی جزئی تر داریم که عرش، حرکت عرش، فعل و انفعال عرش انتقال پیدا بکنه به مبادی جزئی تر، مبادی جزئی تر، تا اینکه برسه به اون شی، عرش فعل و انفعالش انتقال پیدا کنه به خورشید و ماه، خورشید و ماه فعل و انفعالشون انتقال پیدا بکنه به ترکیب این عناصر و وسائط. از ترکیب این عناصر و وسائط این فعل و انفعالات مجتمع بشه ترکیب پیدا بکنه در خمیره و نطفه یک شی. اینجا خمیره و نطفه یک شی میشه امکان غریبه برای اون شی. پس همینجور این مبدأ کلی جزئی‌تر شد جزئی‌تر شد تا رسید به یک مبدأ جزئی که بتوانه از این مبدأ جزئی اقتضای حکمت جاری بشه که از این مبدأ جزئی اون شی اون صورت حکمیه اینجا حاصل بشه. بعد بزرگوار عدالله مقامه مثال زدن که مبدأ جزئی در خلقت انسان حضرت آدم و حضرت حوا بودن سلام الله علیهما. پس این فیض الهی که به این آدم جسم رسید همینجور این مبدأ ها جاری شد، این فیض ها از این مبدأ ها جاری شد تا اینکه حکمت الهی تعلق گرفت به خلقت آدم و حوا علیهما السلام. وقتی این مبدأ جزئی این امکان غریب اینجا حاصل شد فرمودن دیگه اینجا خلاصه نوع انسان بنی نوع انسان بنای تعادل و تکثیر را گذارد، مبدأش حاصل شد. به ربع ساعت نطفه انسانی خمیره انسانی اینجا تشکیل میشه و از این نطفه یک انسان کامل متکون میشه. پس نکته دوم اینجور شد که در صورت‌های حکمیه احتیاج به مبدأ‌های جزئی داریم، صرف مبدأ کلی این اختلاف را حاصل نمی‌کنه. نکته بعد بزرگوار علی الله مقامه فرمودن که این اختلافی که در اینجا حاصل میشه، این اختلافاتی که در خلقت هست، این اختلافات ناشی از قابلیت هاست. این هم مسلمه، نطفه انسان با نطفه گوسفند متفاوته، قابلیت که مقام نطفه باشه چون متفاوته، از نطفه انسان انسان حاصل میشه، از نطفه گوسفند گوسفند حاصل میشه. به همین جور به عقبترش که برگردیم باز قابلیت ها با هم متفاوت میشن که نطفه ها متفاوت میشن. در نطفه مثلا انسان ترکیب عناصر به یک ترکیب خاصی هست، مقدار عناصر، مقادیر عناصر و وسائط به یک مقداری هست که در نطفه گوسفند مقادیر به اون حد نیست، ترکیبش با هم متفاوته. باز میرسیم به خود عناصر که مثلا یک عنصری آب شده، یک عنصری آتش شده، یک عنصری هوا شده، یک بسیطی فلک قمر شده، یک بسیطی فلک شمس شده. در حکمت اینجوره که هر مرکبی را از این عناصر و بساط ترکیب میکنن و مقادیر این عناصر و بساط هر شیء مقدار خاصی داره در این مقادیرش. ارادت الرب فی مقادیر اموره تهبط الیکم، یعنی مطلبی هست که علم جدید هم نمیتوان این را وا بزنه که هر نطفه‌ای هر خمیره‌ای حالا اسم عنصرهاش رو عوض بکنن کلیت مطلبش ثابته. هر خمیره‌ای که با خمیره دیگر متفاوت شده چون ترکیب عناصرش با هم تفاوت داره، مطلب کلیه عقلیه، مطالب کلیه که با عقل ثابت میشه، اینها قابل خدشه نیست. میفرماد حتی در یک گلبرگ گیاه که یک جایش مثلا رنگش با جای دیگر فرق میکنه، یک جایش خاصیتش با جای دیگر فرق میکنه، چون ترکیب مقادیرش فرق میکنه باعث میشه اختلاف در قابلیت ها پیدا بشه. پس رسیدیم به عناصر، رسیدیم به بساط که مثلا یک عنصری آب شد، یک عنصر هوا شد، یک عنصر آتش شد، یک عنصر خاک شد، یک بسیطی فلک قمر شد، یک بسیطی فلک شمس شد. خب سؤال ما در اینجاست که این بساط که مقام قابلیت را داره، مقام امکان را داره، اینها چطور درشون تفاوت ایجاد شد؟ چرا یک قطعه جسم مثلا فلک شمس شد، یک قطعه جسم مثلا خاک شد، یک قطعه جسم عرش شد، یک قطعه جسم هوا شد. این اختلاف قابلیت از کجا ناشی شد؟ در اینجا بزرگوار علالله مقامه عبارت بسیار ظریف و دقیقی را فرمود. فرمود که حالا چطور شد یک قبضه گرفتن مبادی ساختن، یک قبضه گرفتن منتهیات را ساختن، با وجودی که ماده متشاکل اجزا از چطور شده اینطور شده؟ خیلی ها خیال کرده اند درجات مختلف در کون بوده، قبضه لطیفش را گرفتن آسمان ساختن، قبضه کثیفش را گرفتن زمین ساختند. انشاءالله دقت کنید در حکمت، هر قدر دقیق شوی باز حکمت از آن دقیق تر است، چرا که حکمت صنعت سانه است. هرچه فکر بیشتر میکنی حکمتی میفهمی، با ساعتی دیگر فکر میکنی بیشتر میفهمی، میبینی چیزی دیگر به دست آمد. پس عرض میکنم تمام کومه هایی که هستن تماما جواهرن. بعد از آن مقدمه در توی آن جواهر صرفه نه عرشی بود، نه فرشی بود، نه مبادی بود، نه منتهیاتی، نه خمیرهی بود. پس نه لطیفی بود نه کثیفی که از لطیف آسمانش را بسازن یا از آن کثیف زمین او را بسازن، همه یک دست بود و متشاکل اجزا. چطور شد این اختلافات پیدا شد؟ این اختلافات کجا بود؟ آیا این اختلافات در نفس آن سانه اول بود و پنهان بود و از ذات خود اینها را بیرون آورد؟ بعضی از صوفیه لابد شده اند قائل به این قول شده اند، گفته اند معطی شی فاقد شی نمیتواند باشد و طوریست که ظاهرن ترائی میکند که راست گفته اند. البته کسی که پول ندارد نمیتواند پول به کسی بدهد، کسی که نان ندارد نمیتواند نان به کسی بدهد. خب اینجا بزرگوار علالله مقامه میفرماند که بعضی ها برای اینکه به این سوال جواب بدن، یک وجهی را در اینجا درست بکنن که موجه باشه، گفتن که این اختلاف در عناصر و بساط، اختلاف در قابلیت ها از اینجا ناشی شده که این کومه جسم یا مثلا کومه مثال یک جایش لطیف بوده یک جایش کثیف بوده، از لطائفش آسمان ها را مثلا ساختن، از کثائفش مثلا زمین را و عناصر را ساختن. می فرماید که کومه یعنی یک ماده متشاکل اجزا، تمام اجزا شبیه به همه، که صافت و لطافت در نفس کومه نیست، که صافت و لطافت از جای دیگر تعلق گرفته. خوندیم هر صفتی، هر ویژگی که در تمام اجزا یک ماده نباشه، اون صفت و اون ویژگی ما به ماده اون ماده نیست، ما به جوهر اون جوهر نیست، باید اون ویژگی و صفت از عالم دیگر آمده باشه. مثلا در عالم جسم حرکت ما به جسم جسم نیست، میشه جسمی را ساکن کرد جسم باشه، جسمیتش اینجا متزلزل نمیشه. پس حرکت و سکون از جای دیگر به اینجا تعلق گرفته. همینجور هست لطافت و کثافت، همینجور هست مثلا ناریت و هواییت و ماییت. پس این جایی که میبینیم در یک قبضه ای، در یک طول و عرض و عمقی یک ویژگی داره که جای دیگر نداره، این ما به جسم جسم نیست، این را باید از جای دیگر به اینجا تعلق داده باشن، در اینجا ساخته باشن. پس این مبدا امتیاز نمیشه باشه. این به سوال ما جواب نداد. بعد بزرگوار علالله مقامه میفرماند که صوفیه در جواب به این سوال، صوفیه زاله به این خلاصه نکته، به این وجه قائل شدن، برای خودشون این عبارت را تراشیدن که گفتن که منشأ قابلیت ها، منشأ اختلافات به واسطه این هست که این منشأ از ذات آمده، در ذات این منشأ بوده، در ذات خدا این منشأ بوده و این منشأ از ذات پیدا شده. استدلالی هم که کردن این بود که معطی شی نمیشه فاقد شی باشه، ظاهر استدلال هم صحیح می نماد. قبلا خوندیم شخص نادار نمیتوانه به کسی پول بده، جسم گرم نمیتوانه جسمی را سرد کنه، دارا میتوانه دارا کنه، نادار فاقد نمیتوانه معطی باشه. اینها هم گفتند برای اینکه خدای متعال هر جسمی را خلق کرده باشه، هر ناشه ای را خلق کرده باشه، پس باید تمام اینها در ذات خدا باشه. اینها پس اعیان ثابته هست، اینها پس از ذات خدا آمده، اینها در ذات راه داره. اعیان ثابته به همین معناست. در ادامه می فرماد ملتفت باشید انشاءالله. پس گفتن در توی ذات خدا با اختلافاتشان اعیان ثابته بودند و اینها ابتدا ندارند، همه آنجا خزینه بودند. زید اللهی، امر اللهی، انسان اللهی، حیوان اللهی، سب اللهی، خوک اللهی، همه آنجا بودند. اگر نبودند نمیشد اینجا بیایند، چرا که معطی شی فاقد شی نمیتواند باشد. اعیان آنها ثابت بودند در ذات ازل، این طورها گفتند و لابد هم بودند، چرا که درست دقت نکرده اند و از اهلش نگرفته اند. و این نصیحت را مکرر کرده ام و می کنم که در حکمت هیچ مسامحه نباید کرد. همین که در حکمت بنا کردی مسامحه کردن، فقاهت کردن، آدم گیر می کند، جای لابد می شود یا اینجور بگوید یا هیچ نتواند بگوید. پس اینا به عیان ثابت قائل شدن و متفرعاتی هم بر این اصل خودشون آمدن، متفرعاتی را قرار دادن. یعنی چه؟ مثلا نعوذ بالله، چون ناچاریم که این عبارت را تشریح کنیم، یه مقدار باسترش میکنیم. مثلا من زید یک وجودی دارم، یک ماهیتی دارم. ماهیت یعنی همین صورتی که من زید دارم، طبع من، خاصیت من، مزاج من، صورتی که من را مثلا از امر متمایز میکنه، صورتی که من را از سایر اشیا متمایز میکنه. اینا گفتن که این زید، این ماهیت این زید یک نحو ماهیتی در ذات خدا داره. عیان ثابته یعنی این در ذات خدا این نحو ماهیت اونجا بوده، از اونجا این نحو ماهیت از اون ذات به اینجا تعلق گرفته، در اینجا زایده شده، نعوذ بالله. این یعنی عیان ثابته. و چه میشه؟ فرع بر این اصل این میشه که گفتن العلم تابع للمعلوم. چون من زید در ذات خدا بودم، پس علم خدا به من زید تابع من زیده. علم گفتن باید تابع معلوم باشه. مثال هم میزنن که این ستون که در اینجا هست، وقتی علم من به این ستون میشه علم صحیح، اطلاق علم میشه که مطابق با این ستون خارجی باشه. من زید هم که در ذات خدا بودم، ماهیت من که در اونجا بوده، نحو ماهیت اونجا داشتم، علم خدا کی صحیح میشه؟ کی میشه علم خدا باشه؟ وقتی که مطابق با من معلوم ذاتی باشه. العلم تابع للمعلوم و المعلوم انت و احوالک. بعد گفتن که معلوم تو هستی و احوالات تو. بعد نتیجه چه میشه؟ فلیس لله ان شاء فعل و ان شاء ترکه. خدا محکوم به این معلومات میشه، نمیتوانه هر کاری را خواست انجام بده یا هر کاری را خواست ترک بکنه. اگر هر کاری را خواست ترک بکنه، اینجا علم خدا کذب میشه. علم باید تابع معلوم باشه. این صورت ها هم به هم توجیه میشه، به هم میچسبه. حالا بررسی کنیم این را. چه میفرماد بزرگوار علی الله مقامه؟ میفرماد که اون مخلوقی که از ذات خدا آمده باشه، ذات خدا باشه، جنس ذاتی یا داشته باشه، جدای از بحث حکمت و فلسفه، در اعتقاد اسلام، در اعتقاد اهل توحید، این کفره، این شرکه. مگر میشه هرکی برای خودش یک نظریه مطرح کنه بعد بر نظریه خودش فروعات متفرع کنه، به پردازه این را پرورش بده؟ بسم الله الرحمن الرحیم، قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. هیچ چیز شبیه به خدا نیست، نه زاییده نه زاده شده، احده. مگر میشه این از ذات خدا آمده باشه؟ لیس کمثله شیء، هیچ مخلوق شبیه به خدا نیست. پس این از لحاظ اعتقادیش که اصلا بنیانش از هم متزلزل شد، این کفر صراحه، شرک صراحه. بعد کفر بعدش میشه العلم تابع للمعلوم فلیس لله ان شاء فعل و ان شاء ترکه. خدا نمیتوانه بر حسب علم خودش، بر حسب خواهش خودش حرکت کنه. مشیت خدا محکومه به خلق، محکومه به مخلوقات. از این چارچوب، از این ضابطه نمیتوانه تغییر بکنه، دست و پای او بسته است، مقید به قید خلقه. پس چه میخوانیم این همه دعا، این همه عبارات قرآن، این همه احادیث، ما شاء الله کان و مادم یشع لم یکن، ما شاء الله لا حول ولا قوت الا بالله. پس اینها چه شد؟ چقدر از این کفر متولد میشه، شرک متولد میشه؟ پس از لحاظ اعتقاد، بنابر ضروریات، بنابر مسلمیات، کفر واضحه، شرک واضحه. اگر کسی نمیدانه علت شرک، نباید توجیه بکنه، نباید ایده پردازی بکنه. فرمود امام علیه السلام بحر عمیق، طریق مظلم، لا تسلبه، لا تلجه. چرا از ذهن خودش میره فضولی میکنه؟ این از لحاظ اعتقادیش، از لحاظ دلائل نقلیش. اما میرسیم به دلائل عقلیه. شیخ مرحوم علی الله مقام اینا را بزرگوار رد فرمود به دلائل عقلیه مطابق با نقل، با حکمت رد فرمود بزرگوار. خب اگر این اعیان ثابت یک جا مجتمع باشن، چطور میشه ازداد در یک جا با هم جمع باشن؟ من زید، ذات من زید کی میتوانه هم متحرک باشه هم ساکن؟ وقتی میتوانه که نه مقید به قید حرکت باشه، نه مقید به قید ساکن. به مزادتهی بین الاشیاء علم ان لا ضد له. کسی میتوانه حرکات متضاد بکنه؟ کسی میتوانه متضاد را جاری بکنه که در ذات خودش این تضادها نباشه؟ اگر مقید به یک تضادی باشه، نمیتوانه متضادش را حاصل کنه. مثالش در وجود خود ماست، و فی انفسکم افلا تبصرون. پس ذات من زید وقتی میتوانه هم بنشینه، هم بایسته، هم بخوابه، هم بیدار باشه، هم بدوه، هم ساکن باشه، که هیچ کدوم از این قیود در ذات من راه نداشته باشه. این مثال آفرینشه، ولله المثل الاعلا و فی انفسکم افلا تبصرون. این مثال خلقته. پس ذات خدا منزه از قیود خلقیه. علم ان لا ضد له به مزادته بین الاشیاء. پس معلوم شد باید اینها در ذات خدا هیچ راه نداشته باشه. بعد نکته بعدش، چطور علم خدا تابع مخلوقاته؟ مگر علم خدا علم انتباهیه؟ بعد میفرماد علم انتباهی علم خلقی، علم خدا علم احاطیه. من ذهن احاطه دارم به فعل خودم، به افعال کلیه و جزئیه خودم، من به اینها احاطه دارم، من که محکوم به اینها که نیستم، اینها محکوم به اراده من هستن، محکوم به مشیت من هستن. و فی انفسکم افلا تبصرون، انشاءالله شما بدانید که عیان ثابتهی در ذات خدا نیست که همه مخلوقات در ذات خدا باشند و خدا زور بزند آنها را بزاید. خدا لم یلد و لم یولد است. انبیا که به اینجور حرف ها مبعوث نشده اند، پس او لم یلد و لم یولد، نه میزاید نه زاییده شده. اینهایی که میزایند خودشان زاییده شده اند. او زاییده نشده است از کسی، پس نمیزاید و چیزی از او بیرون نمی آید. پس در سانه هیچ کثرتی نیست. عالم بود، قادر بود، حکیم بود، جمیع صفات را داشت و اشیا را گرفت و چیزها را ساخت. ماده‌ای بود برای اشیا، از آن ماده اشیا را ساخت. ملتفت باشید انشاءالله. از یک ماده، از یک گل بگیرن چیزی بسازن به شکل خوبی، آن وقت بنا کنن به تعریف کردن که خوب شدی، آن را ببرن جایی بنشانن، تعریفش، تعظیمش کنن برای اینکه صانه تو را خوب ساخته، باز از همین ماده بگیرن چیز بدی بسازن، آن وقت خطاب به او کنن که تو چقدر بدگلی، بدشکلی، تو ملعونی، تو مطرودی، این چه تفسیر دارد؟ آنی که این را بدگل ساخته بحث بر او باید کرد. بحثیست بر فاخور برزگر، بحث میکنن که فتات بسیار خوبی را ای زرگر، تو چرا برداشتی زایش کردی؟ بر خود نقره بحث نمیکنن. پس باز کار سانه بیپسانیست که تکه ای را بردارد لاعنشعور خوب بسازد و تکه ای را بردارد بد بسازد. سانه کارش پستا دارد و تعجب در این است و این محل ابتلا و امتحان شده که اینجور آیه میخواهی پیدا میشود، حدیث میخواهی پیدا میشود، لیکن کفر است و زندقه اینها بله هست. و خداوند در حدیث قدسی میفرماید که خلق کردم طایفه را برای بهش ولا آبادی، و هر کس بگوید چرا به جهنمش میبرم، و طایفه را خلق کردم برای جهنم ولا آبادی، و هر کس بگوید چرا به جهنمش میبرم. و اینها هیچ توپ نیست، تشر نیست و جبر هم نیست، خلاف قاعده هم نیست. مردم چون این خیال میکنن خداست و زور دارد، زور کرده، هر کار خواسته کرده، متکبر است، قهار است، جبار است، هر که را میخواهد جهنم میبرد، هر که را میخواهد بهش میبرد. هیچ کس هم جرأت نمیکند که بحث کند، چرا که تا بحث کردی میگوید به جهنمت میبرم. لیکن به این طورها به این بیپستایی نیست. اگر بنای بیپستایی بود ارسال رسول نمی کرد، انزاد کتب نمی کرد، این همه داد نمی زد، این همه داد نمی زدن رسول و نمی گفتن خدا رؤوف است، رحیم است، ظلم نمی کند، ضروریات تمام ادیان نمی کردن این را. چقدر عبارات عجیب و غریبه. مر حقه. چه میفرماد بزرگوار؟ میفرماد که کارسانه هم بیپسانه بوده. خب ما ثابت کردیم این اعیان ثابته یک کفری بود، یک شرک خالص و محضی بود که از مثل ممیت الدین، از مثل این زال و مزل زاییده شد. این نظریه شرک آلود و کفر آلود، این که معلوم شد. بچه میفرماد، میفرماد که حالا که فهمیدیم سانه مختلف ساخته، الان دنبال این اختلافیم که چطور این سانه حکیم که ذاتش احده و فعلش واحده این اختلافات را اینجا قرار داده. بیپسا بوده، همینجور مثلا گفته این مؤمن باشه، این تکه درش مؤمن خلق بکنم، در این قبضه جسم، در این قبضه جسم یک کافری خلق کنم، یک تکش را بردارم زمین بسازم، یک تکش را آسمان بسازم، آیا بیپستا بوده؟ سانه حکیمه، ذره ذره ای که خلق کرده حکمت داشته، حساب و کتاب داشته. میفرماد ذره ذره نعمت هایی که خدا به شما داده حق اسراف ندارید، ذره ذرهش حساب داره، کتاب داره، پیش خدا ارزش داره، امانت خداست. همینجور آب را بیپستا مثلا روی یک جای بریزیم، این میفرماد اسرافه. پس به خصوص اینجا باید این ساخته بشه، به خصوص باید جای دیگر چیز دیگر ساخته بشه. این حکمت داشته، بیپستا نبوده. این را هم میدانیم که حکیمه، تدبیرش را و حکمتش را میبینیم. خب بعد میرسیم به پله بعدی. بزرگوار دارن یکی یک میان مسائل را جدا میارن. پله بعدی، انسان حکیم آمد یک شخصی را، یک قبضه را اینجا مؤمن ساخت، یک قبضه را کافر ساخت، خودش ساخته. چرا این را میبره جهنم عذابش میکنه، این را میبره بهش، بهش نعمت میده؟ این که خودش ساخته، کار دست خودش بوده، مثل اینکه یک کوزه‌گر یک کوزه بسازه، این را مدهش کنه، یک کوزه بدگلی بسازه، این را بشکنه، بزنه، عذابش کنه، خودش ساخته. این که عدل نیست، برخلاف عدل الهیه. میفهمد پس اگر اینجور حدیث هم خواندی، اینجور آیه هم خواندی، موازنه ما، میزان ما ضروریات، محکمات. میبری پیش این میزان، وزنش میکنی، روی این ترازو میگذاری. اگر موافق در آمد یعنی فهمیدی، اگر موافق نبود یعنی معنای حجت را، مقصود حجت را نفهمیدی. میفرماد که یک تینتی برداشتم، از این تینت علیین اهل بهش را ساختم، از این تینت سجین اهل جهنم را ساختم. تو باده من اجرای تو علا یده ایل خیر، خوشا به حال کسی که بر دست این خیر جاری کردم. و اینانده من اجرای تو علا یده ایل شر، بدا به حال کسی که بر دست این کفر را جاری کردم. خب از این حدیث ما اینجور برداشت میکنیم، خدا این خدا برداشته، یک گلی را خوب ساخته، یک گلی را بد ساخته. بعد میفرماد خوش به حال این، چه خوش شانس بوده این که خوب شده، چقدر بدبخت این، بد شانس بوده که بد شده. اینجور میفهمی این منافات داره با عدل خدا، من بد فهمیدم، این نبوده مقصود حجت علیه السلام. بچه میفرماد مردم چنین خیال میکنن، خداست و زور دارد، زور کرده، هر کار خواسته کرده، متکبر است، قهار است، جبار است، هر که را میخواهد جهنم میبرد، هر که را میخواهد بهش میبرد. هیچ کس هم جرأت نمی کند که بحث کند، چرا که تا بحث کردی میگوید به جهنمت میبرم. لکن به این طورها، به این بیپستایی نیست. اگر بنای بیپستایی بود ارسال رسول نمی کرد، انزال کتب نمی کرد، این همه داد نمی زدن رسول و نمی گفتن خدا رعوف از رحیم از ظلم نمی کند، ضروریات تمام ادیان نمی کردن این را. این قاعده را فراموش نکنید انشاءالله، که هر آیه، هر حدیثی که ببینید که ظاهرش جعب به نظر بیاید، بدانید خدا جعب نمی کند، چرا که احتیاجی ندارد. جابرین جعب می کند به جهت احتیاجی که دارند. پادشاه محتاج به مملکت است، دلش غش می کند که مملکت داشته باشد، جعب می کند. کسی جعب می کند، مال کسی را می گیرد، دزدی می کند که محتاج به آن است. خدایی که هیچ احتیاجی ندارد، چرا باید ظلم کند، ستم کند؟ هرچه بخواهد خلق می کند، برای او مهیاست، هرچه بخواهد خلق می کند. پس هر آیه را دیدید، هر حدیثی را دیدید، هر عبارتی را دیدید که از حکمای حق باشد و از آن جبر فهمیدید، بسنجید به ضروریات اسلام و ایمان. این میزان ماست، این ترازوی ماست. بسنجید به ضروریات اسلام و ایمان. هر چه ترایی می کند، و غیر از ضروریات اسلام و ایمان است. بدانید نه مراد خدا اینها بوده، نه مراد آنهایی که از جانب خدا آمده این بوده. خلاصه پس مبدأ شروع می کند در تصرف کردن و اول مبادی می سازد، بعد شروع می کند در ساختن منتهیات، ولیکن مبدأ را بیپستا نساخته، منتهیات را هم بیپستا نساخته. پس بنابر این کلیات حکمت، بنابر این عقاید مسلمه، کلیات حکمت یعنی عقاید مسلمه، بنابر این ضروریات حقه، میدانیم خدا حکیمه، فعلش را از روی حکمت جاری کرده، میدانیم خدا عادل ظلم نمی کنه، میدانیم خدا احده، میدانیم لم یلد و لم یولد، میدانیم لم یکن له کفوا احد. بنابر این ضروریات، بنابر این میزان محکم، حالا بر این ضروریات، بر این میزان قرار حکمت آفرینش را، اسرار خلقت را بفهمیم. پس به زبان ساده تر، به زبان فصیح تر، قرار منظور امام علیه السلام را، احادیث را و آیات را اونجوری که مقصود حجت بوده صلوات الله علیه. پس ما به لفظ ظاهر هم نمی فهمیم، ما به لفظ و معنای حجت آفرینش را تفسیر می کنیم. این میشه مر حق، مر حکمت که حق باشه همینه. انشاءالله باز بقیه درس آینده را که در ادامه این درس شریف است، دروس متعدد در رابطه با این، خلاصه یکی از موضوعات مشکل حکمت که انشاءالله امام زمان علیه السلام حضرت توفیقش را عطا کنن انشاءالله، که خود حضرت که متصرف در وجود ماست، متصرف در ملک دست خداست در این آفرینش، انشاءالله حضرت تصرف کنن در وجود تک تک ما، انشاءالله به ما بفهمانن و ما را موفق بر اقرار و بر انصاف در این فهم بفرمان انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله طیبین الطاهرین.